أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد، یکایک ما رو مورد لطف و شفاعت ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در قرآن شریف خدای متعال با بیانهای مختلفی واقعه بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان فرموده که تعابیر مختص به وحی هست و نورانی به نور علم الهی است، با سایر تعبیرها و تحلیلها کاملا متفاوت هست. یکی از تعابیری که در قرآن نسبت به واقعه بعد رحلت شده، تعبیر تبدیل نعمت است. این یکی. خدای متعال در قرآن می فرماید أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. اتفاقی که افتاد به بیان نورانی قرآن این است که نعمت الهی تبدیل به کفر شد. این یک تعبیر. کلمه نعمت که اینجا مقصود وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هست، تبدیل شد به کلمه کفر. بنابراین مقرر این بود که مردم زیر سایه نعمت الهی باشند و فضای عالم بشود فضای نعیم، بشود بهشت. تبدیل شد به فضای کفر. بدلو نعمت الله کفرن و قوم خودشون رو بردن در سرزمینی که سرزمین بائره، دار نیستی است، داری است که هیچ رویش و فلاحی درش نیست، که اون دار جهنمه. جهنم یصلونها. در قیامت هم البته ورود خاصی به این جهنم دارند که جهنم قرارگاه اونها میشه، ولی در همین دار دنیا وقتی کلمه نعمت تبدیل به کلمه کفر شد و جامعه تحت ولایت کفر و امام کفر قرار گرفت، کل تاریخ اجتماعی بشر تا رفع بشود این فتنه می شود فضای حاکمیت کفر و فضای دار بوار و جهنم. این یک تعبیر نورانی قرآن هست که آب احتیاج به گفتگو و تفسیر داره، بزرگان گفتگو کردن. تعبیر نورانی دیگری که در قرآن هست از واقعه بعد رحلت و واقعه سقیفه، تعبیر به در حجاب و غیبت رفتن ولایت امام هست که ما غیر از این غیبت جسمانی یک غیبت دیگه هم داریم. ولایت امام از حقایق غیبیه است که در عالم ما ظهور پیدا میکنه و ما به این نعمت متنعم میشیم. این از حقایق عالم غیبه. این حقیقت که بعد از قدیر در حال طلوع و ظهور در عالم بود، این حقیقت در پرده غیب رفته که قرآن تعبیری که می کند برای توضیح واقع از این منظر این است که همینطوری که شب پرده بر روز می اندازد و خورشید در حجاب شب قرار می گیره و تا زمانش نرسه و روز آیند دیگری نیاد و خورشید تجلی نکنه، دیگه خورشید در پرده است، تعبیر نورانی قرآن اینه: و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، که در روایت در ذیل این آیه آمده، فرمودن مقصود از لیل در اینجا که پرده انداخته و غشا و حجابی شده بر حقیقت خورشید، این و لیل همون دولت اصحاب سقیفه است که غشا ولایت امیر المؤمنین، پرده بر اون حقیقت انداخت، کما اینکه در قرآن از امام علیه السلام تعبیر به شمس شده، به ویژه از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین تعبیر شده به، عرض کنم، شمس، که خدای متعال می فهمد و شمس و ضحاها، حضرت فرمودن شمس امیر المؤمنین هست و ضحای این شمس در دوران ظهور امام زمان هست که حقیقت این ولایت آشکار می شود به طوری که تاریکی رخت بر می بنده. و حضرت به این آیه اشاره کردن و ان یحشر الناس ضحا، حضرت فرمودن که گویا که انهو در دوران ظهور حضرت یک حشری است و در این حشر همه به حقیقت ولایت حضرت و شمس ولایت حضرت راه پیدا میکنن. همینطوری که امام شمس حقیقی است، جریان سقیفه اون پرده و غشایی است که بر این حقیقت افتاده و عالم رو در تاریکی برده. پس این هم تعبیر دوم قرآن، یکی از تعابیر نورانی دیگر قرآن برای بیان واقعه سقیفه است، که سقیفه عبارت است از اون پرده و غشایی که اون شب تاریکی که حجاب حقیقت ولایت شده. بنابراین داستان سقیفه داستان در پرده و غیبت رفتن ولایت امام هست تا دوران ظهور. تعبیر دیگری که در قرآن از داستان سقیفه شده تعبیر باز حجاب و در غیبت رفتن امام هست، منتها با یه تعبیر نورانی دیگری، و اون غور حقیقت ما هست: قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. امام که کلمه ماء هست از منظر قرآن و سرچشمه حیات هست، و جعلنا من الماء کل شیء حی، این حقیقت اصبح غورن، این تعبیر دیگری است از داستان سقیفه در قرآن، که امام رضا سامن الحجج علیه آلاف التحیت و سنا فرمودن، یه توضیحی راجع به این آیه دادن: ما اکم ابوابکم ایل ائمه، فرمودن این آبی که خدای متعال فرموده این اصبح ما اکم غورن، یعنی ابوابی که به روی شما، درهایی که به روی وادی توحید به روی شما گشوده شده، اینها ماء شما هستن، سرچشمه حیات شما وادی توحیده، درهایی که برای شما به سوی وادی توحید گشودن این ماء. ما اکم ابوابکم ایل ائمه هم ابواب الله، ائمه از اون منظر که ابواب الله هن، کلمه ما هن در قرآن، و این حقیقت غور کرده: ان اصبح ما اکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، و انسان محروم شده از این ماء معین که در روایات به خود امام و علم امام تعبیر شده. لذا این علوم در پرده است تا حضرت انشاءالله تشریف بیارن. السلام علیکه این تقرأ و تبین، قرآن رو بخوانن و قرآن رو معنا کنن، دیگه فهم قرآن به تأخیر افتاد تا دوران ظهور. تعبیر دیگری که قرآن نسبت به ماجرای سقیفه بعد از رحلت حضرت شده، تعبیر الهاء، تعبیر تکاثر، یعنی داستان سقیفه داستان برپا کردن یک تکاثر و الهاء مردم از امام بود، که این در سوره جمعه به شکلی بیان شده و در سوره تکاثر به شکل دیگری. در سوره جمعه خدای متعال به حضرت دستور می‌دهند که در روز جمعه، که روزی است که یوم الجمعه محاذی اون روزی است که بیعت گرفته شده از همه خلائق، فرمود یوم الجمعه اون روزی است که همه مخلوقات رو خدای متعال انس و جن رو جمع کرده و از اونها بیعت گرفته برای توحید و نبوت و ولایت. یوم الجمعه که هر هفته تکرار میشه در واقع تکرار اون یوم الجمعه است و حضرت در این روز اقامه صلاتی دارن. ما مکلفیم که همه کارها رو رها کنیم و رو به امام بیاریم. این تعبیر قرآن هست: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقتی در روز جمعه ندای برای صلات داده می شود، شما بیع و رها کنید و با تمام توان به سوی ذکر الله بیایید. فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. این ذکر الله که ظاهرش صلات هست، باطنش خود وجود مقدس نبی اکرم و امام معصوم هست صلوات الله علیهم اجمعین. در قرآن مکرر از ائمه علیهم السلام و از شخص شخیص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر به ذکر شده: قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا. این رسول حقیقت ذکره. همه ذکر در عالم به حضرت برمیگرده. هر کسی متذکر به خداست، پرتوی از نور حضرت در وجودش و در قلب او تابیده. این است که در قرآن خدای متعال فرموده: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر قلبی نورانی به ذکر الهی شد، به آرامش میرسه، به مرتبه اطمینان میرسه. نفس مطمئنه نفسی است که نورانی به ذکر الهی است. در روایت فرمود: الا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. پس حقیقت کلمه ذکر که هر کسی در عالم متذکر به حضرت حق می شود و قلبش نورانی به نور ذکر می شه، قوای او نورانی به نور ذکر می شود در اثر تابش نور وجود مقدس نبی اکرم است. این حقیقت ذکر خود حضرتن. حضرت یک یوم الجمعه دارن که در این یوم الجمعه ما را دعوت می کنن به ذکر الله، دعوت میکنن به اقامه صلات. ما باید همه کارها رو رها کنیم و گرد حضرت جمع بشیم و ذکرمون رو از حضرت بگیریم. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر بشود این رو فهمید که درکش از قرآن استفاده میشود، کار بسیار دشواری است. این حضور در محضر رسول خدا تمام خیر هست. کل خیر در همین محضر حضرت آمدن است. سالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقتی جمع شدیم دور حضرت، ذکر خودمون را از حضرت گرفتیم، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، حالا منتشر بشیم از محضر حضرت. دیگه این تجارت می شود ابتغاء فضل. و ابتغوا من فضل الله، بریم به دنبال ابتغاء فضل. این دیگه خرید و فروش نیست. کسی که آمد محضر حضرت، نورانی به نور حضرت شد، عهدشو با حضرت نو کرد، به اون ذکری که باید برسه در طول این جمعه و هفته تا هفته آینده دیگه با این ذکر زندگی میکنه. بازارش هم دیگه مسجده. دنبال ابتغاء فضل میرود. بیعی که آدم رو از حضرت غافل کنه ابتغاء فضل نیست. تجارت و بیعی که در ذیل توجه به حضرت و با مأموریتی که حضرت به ما میدن و با ذکری که از حضرت میگیریم انجام میگیره، این میشه ابتغاء فضل. و ابتغوا من فضل الله و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. وقتی از محضر حضرت جدا میشیم دیگه این ظرفیت و قابلیت پیدا میشه که اهل ذکر کثیر بشیم و به فلاح برسیم. بعد در آیه بعد خدای متعال اینجوری میفهمد: و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. وقتی اینها یک لهو و تجارتی رو میبینن، پراکنده میشن به سوی اون لهو و تجارت و تو رو ایستاده رها میکنن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. اون چه در محضر خداست از لهو و تجارت بهتره و خدای متعال بهترین رازقین است. عذر میخوام، تصدیق میکنم در شأن نزول آیه اینجور گفته شده: حضرت وقتی مشغول خطبه بودن، اینها برای اینکه پراکنده کنن جمعیت رو، این طرحی که داشتن منافقین و یهود که طرح انفزاز و پراکندگی بود که هم در سوره جمعه ازش صحبت شده هم در سوره منافقون، برای اینکه پراکنده کنن در این سوره برنامه‌شون رو اینجوری خدای متعال توضیح فرموده: لهو و تجارت به پا می کردن، جمعه بازار راه می انداختن، تبل و دهل هم می زدن. این ظاهر شأن نزول آیه است. مردم حضرت رو ایستاده رها می کردن الا اندکی، می رفتن سراغ جمعه بازار. این ظاهر آیه است. خدای متعال توبیخ می کنه، می فهمد ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. همه اون چه در عالم دنیا هست قطره ای از اون حقایقی است که در محضر خداست. و ام من شیء الا عندنا خزائنه، ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره است. اگر رزق می خواهید و الله خیر الرازقین، رزق شما دست خداست و رزق خیر دست اوست. اگر به رزق می خواهید برسید، محضر رسول خدا ما عند الله هست. شما ما عند الله رو، محضر رسول خدا رو که هرچه در خزانه الهیست اینجاست، شما اینجا رو رها کردید دنبال جمعه بازار و شنبه بازار و لهو میرید. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. این داستان شأن نزوله، ولی شاید معنای گسترده تر آیه اینه. تمام داستان اینه، کل ماجرای سقیفه ماجرای اقامه لهوه. لذا این لهو در تأویل به خود ائمه نار و اصحاب سقیفه تفسیر شده که مراد از لهو و تجارت اصلا خود اونا، کما اینکه حضرت کلمه ذکرند و هر کجا ذکری در عالم هست شعاع ذکر حضرت است. ذکر کن فی الذاکرین، هر قلبی متذکر است، پرتوی از نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. لهو و تجارت هم، غفلت و لهو هم ائمه ای داره. خود اونها کلمه لهوند، اونها لهو به پا کردند که وجود مقدس نبی اکرم رها بشه. کل بساطی که مقابل حضرت به پا شده بساط الهاه. اون چه حضرت در عالم اقامه میکنن کلمه ذکره. لذا بیت حضرت بیت النور، بیت الذکره. بیوتن اذن الله و انطرف عویز کرفی هست مهه. محیط ولایت نبی اکرم اصلا همین بیت است. بیتیست که سراسر ذکره. کسی وارد این بیت شد تجارتش هم ذکره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیانن ذکر الله. اون چه اونها به پا میکنن بیت اونها بیت اللهوه. لذا در روایات ما دار دنیا که دار لهوست به محیط ولایت اونا تعبیل شده. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون و ابقا. شما حیات دنیا را انتخاب میکنید، آخرت باقی است، آخرت خیر است. فرمود حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست. این است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو. کسی وارد محیط ولایت اونها شد همه زندگیش لهو و لعب است. کاری که اونها میکنن اقامه لهو میکنن در مقابل حضرت که اقامه ذکر میکنن. بیت النبوت حضرت بیت ذکر، محیط ولایت اونها، خانه اونها محیط لهو و لعب دار دنیاست. اونها حیات الدنیا به پا کردن، لهو و لعب به پا کردن. و تقرص چیه؟ تو این لهو و لعب مردم مشغولشن رسول تنها بماند، ترکوک قائما. همین هم اتفاق افتاد دیگه. داستان سقیفه اینه. داستان سقیفه حضرت آمدن ایستادن ان تقوموا لله که همه رو دعوت به خدا کنن، همه عالم رو برپا کنن، موحد کنن. این حضرت قائما رها شده رفتن سراغ لهو و لعب. این لهو و لعب کل محیط داستان سقیفه است، چیزی غیر از این نیست. اقامه حیات دنیاست، اقامه لهو و لعب. این تفسیر آیه است. شاید تأویل آیه در باب امیرالمومنین علیه السلام هست که اون کسانی که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. اصلا داستان سوره جمعه هم داستان حسادت دیگه. خدای متعال رسولی رو برانگیخته است با علم و حکمت خودش. این خدایی که سبوح هست و همه عوالم رو تسبیح میکنن، این فعل او فعل منزه از عیب و نقصه. این خدای متعال هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از خود اونها رسولی رو برانگیخ که یتلو علیهم آیاتی، چند کار میکند، تلاوت آیات، یزکیهم، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. بعد میفهمد اختصاص به اونهایی که حاضرندم نداره. این یک امتی است که حول حضرت ساخته میشن و آخرین منهم لما یلحقو به. بعد میفهمد ذالک فضل الله، این حقیقت نبوت فضل الهی است. یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم، این فضل عظیم خداست. به هر کسی حکمت الهی اقتضا کند، مشیت الهی اقتضا کنه، این فضل رو میدهد. اون وقت قوم یهود که خودشون رو اولیاء خدا میدونستن، خودشون رو صاحب کتاب میدونستن، این دو خصوصیتشون
در این آیات ذکر شده، گمانشون این بود که باید این نبوت در بین اونها باشد. لذا یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. لذا خدای متعال به همین ها خطاب میکنه، میگه اگر شما دعوای با جبرئیل دارید، جبرئیل که از سمت خودش وحی به نبی اکرم نیاورده، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبه باذن الله. اگر وحی برای این پیامبر آورده، به اذن الله آورده. شما در واقع خدا درگیرید. این تفسیر آیه است. تعبیرش هم راجع به امیرالمؤمنینه. اون وقت اینا داستانشون داستان حسادته. خیال میکنن نبوت باید بین اونها باشد. قرآن میفهمد نه شما حامل کتابید. کتاب که به شما وحی نشد، کتاب به موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام وحی شد. او تحمل کرد. ولی شما همون هم برنداشتید. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کتب آسمانی بار دوش شماست، شما حامل کتاب نیستید که میگید نبوت بعد به ما برسد. ادعای اولیای خدا بودن میکنید، شما اولیای خدا نیستید. پنجره های عالم آخرت به روی شما باز نشده، شما متوکل در دنیایید. کسی که طالب دنیاست که به او وحی نمیشود، که این که نمیتواند دیگران رو هدایت کنه به سمت خدای متعال. قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت. در آیات سوره مبارکات بقره میفرماید که اینها یود احدهم لو يعمر الف سنه، میخواد هزار سال تو این دنیا بماند. اینا بوی دنیا میدن، از دنیا بزرگتر نشدن. شما چطور منتظرید اون وحی به شما برسد؟ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. نه از اولیاء خدایید، نه حامل کتابید. بعد اون وقت همین ماجرای حسادت میشه. به نبی اکرم حسادت می‌ورزن که چرا نبوت به شما رسیده. داستان حسادتشون همینه. حضرت می‌خواد مردم رو جمع کنه، اقامه ذکر کنه، اینا بساط لهو و لعب در عالم به پا می‌کنن، حضرت تنها بمانه. این تفسیر آده. تعویلش هم امیرالمومنین علیه السلام هستی و اون محسودون ما هستیم. دیگران چیزی ندارن کسی بهشون حسادت ببرزه. اونی که خدا به ما داده شیطان بهش حسادت می‌ورزه. اونی که اولیاء طاغوت طمع می‌کنن، ابلیس حرفش همین بود. گفت اگر بناس راه خدا طی بشود، من باید امام باشم. اگر من امام نشدم، راه خدا رو، راه تو رو سد میکنم. لعبادن نلهم صراطک المستقیم. داستان حسادت همینه. اینها کأنهو حرفشون این بود لااقل وصایت به زبان ما باشون. نمیشه خلافت و وصایت در همه در یک قوم جمع بشن. اون حرف دلشون رو جعل کردن تو قالب حدیث. ماجرای حسادت همینه. میگن تو رسولی، چرا وصایت رو دیگه در اقوام خودت گذاشتی؟ چرا اونا وصی باشن؟ بذار ادامه راه با ما باشد. مگر می شود که هر کسی امام بشود؟ مگه خلافت رسولی امر قراردادی است که هر کسی بتونه بار خلافت رو بکشه؟ امیرالمومنین به سلمان فرمود من عنده علم الکتاب، منم، همه علم کتاب در محضر حضرت است. بعد فرمود حضرت از خدای متعال خواستن وسیله‌ای بین ایشون و امت قرار بده، خدای متعال منو وسیله قرار داد. این اجابت و دعای حضرته. اون کسی که همه علم الکتاب محضر اوست میتونه وسیله نبی اکرم باشه، واسطه او و امتش باشه، دست امت رو بگیرد، به رسول برسونه و به خدای متعال. شما که نمیتونید که. داستان داستان همینه که باطن آیات سوره جمعه داستان حسادت نسبت به امیرالمؤمنین و بساط لهو به پا کردن برای پراکنده کردن از دور امیرالمؤمنین. داستان همین است. امام کلمه ذکره، محیط ولایت امام محیط ذکره. حضرت آمدن اقامه ذکر کنن، اقامه صلات کنن، همه عالم بشود مسجد و تمام لحظات انسانها بشود بندگی خدای متعال. نور عبادت، نور بندگی، نور ذکر سراسر زندگی مؤمنین رو بپوشاند. جریان سقیفه که نمیتوانند ببینند که امیرالمؤمنین ادامه این ذکر باشه، داستان حسادتشون به جایی کشید که الهاء در عالم کردن، لهو به پا کردن، کل بساط زندگی بشر رو کردن لهو. همینی که شما بعد 14 قرن در سراسر عالم میبینید، این لهو عظیم رو اونا اقامه کرد. اگر اون اتفاق نمیافتاد، حضرت به محمود ابن لبید فرمود محمود ابن لبید اگر اینها این کار رو نمی کردن، هیچ دو مؤمنی با هم بر سر حق اختلاف نمی کرد. در اون روایت ذیل آیه صدق علیهم الابلیس زنه، ابلیس وقتی حضرت به ولایت نسب شد، فریادی زد و قوای خودش رو جمع کرد، گفتن چه اتفاقی افتاده؟ گفت این کاری که امروز حضرت کردن اگر واقع بشود، احدی خدا رو گناه نمی کند. بساط شرک، هیچ بساط گناه برچیده می شود. تمام عالم می شود عبادت. محیط ولایت امام محیط اخلاصه. فرمود من اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا. هر کی ولو شرک خفی دارد به همین میزان از ولایت امام خارج شد. لذاست که محیط ولایت امام محیط لقاء الله. و من کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی. بنا بود همه عالم بشود عالم ذکر، همه در محضر خدای متعال باشند، تمام مؤمنین به جای اینکه سر و کار با مخلوقات داشته باشند سر و کار با حضرت حق داشته باشند. این جز با ولایت امیرالمؤمنین شدنی نیست. اینها بساطی به پا کردن که بساط الهاء کل عالم رو به لحد کشوند. دعوا سر همین است. حضرت میخوان عالم سراسر مسجد باشد، مردم اهل ذکر، خشوع، عب، یمشون علی الارض حونن، عباد الرحمن باشن. اینها هم میخوان عالم سراسر میکده و بدمستی و غفلت و شیطان. این داستان صغیر است. تو این بساط الهایی که به پا شد که کل عالم شد لهو و شد جهنم. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر اهل علم یقین بودید میدیدید که این بساط لهو کل عالم رو جهنم کرد. الان وسط جهنمی شما اهل تکاسر و لهو. شمایی که از امام غافل شدید الان وسط جهنمی. چه کسی میتونه این محیط الهاء رو برگرداند، این جهنم رو خاموش کنه، ذکر رو در عالم بپا کنه، مردم رو برگردونه به محیط ذکر و ولایت امیرالمؤمنین؟ جز وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله، جز وجود مقدس ایشون چه کسی میتونه این ظلمت رو کنار بزنه؟ لذا ایشون هست، این وجود مقدس است که محیط ولایتش محیط نورانی لیلت القدر، که اگر یک امتی ذیل این لیلت القدر قرار گرفت به سلامت تا مطلع الفجر میرسد. سلامون هی حتی مطلع الفجر. ایشونه که میرسونه مؤمنین رو به عصر ظهور و تجلی حقیقت ولایت و همه رو به امام میرسونه. هم عالم و امت رو میرساند به ظهور، هم آحاد مؤمنین رو اگه با این لیلت القدر سیر کنن به امام میرسن، هم ظهور جزئی امام برای قلوب تک تک مؤمنین، هم ظهور کلی امام برای عالم به واسطه همین لیلت القدر. سلامون هی حتی مطلع الفجر. لذا فرمود اخرج منه انوار ائمتی. تجلی نور امام از مصدر جلال وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در دوران ظهور واقع می شود. حضرت به میدان آمدند و این بساط لهو رو جمع کردند. البته باش تا صبح دولتش بدمد. عالم اگر به ذکر میرسه به ایام الله میرسد به واسطه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی از پاداش هایی که خدای متعال به حضرت زهرا عنایت کرده در تحمل ابتلاعات از جمله بلای عاشورا این است که ظهور رو به حضرت عطا کرده. امام زمان رو در نسل حضرت گذاشته. ظهور مزد حضرت است. وجود مقدس ایشون به میدان آمد، نه فقط خودشون، تمام ائمه ای که از نسل ایشون هستن بلایشون بلای حضرت زهراست. میثاق عاشورا رو از حضرت زهرا گرفتن سلام الله. ایشون به میدان آمد و کار رو تمام کرد. این بساط لهو به واسطه حضرت زهرا جمع میشه، حلقه اتصال به حقیقت ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها است. ولی البته خیلی هم سنگین تمام شد برای مؤمنین، برای اولیاء خدا، برای معصومین، برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خیلی سخت.